میکنیم دشمنانش رو تهدید بکنه، دوستانش رو تطمیع بکنه، از حالا مناصب را در کوفه تقسیم بکنه. نه، حرکت حرکت مسلمانانه، همراه با معرفت، همراه با عبودیت، همراه با تواضع. اون وقتی است که حالا همه دستها رو به طرف او دراز کردن، به نسبت به او اظهار ارادت میکنن. اون روزی هم که در کربلا محاصره شد، در مقابل یک جمع کمتر از 100 نفر، حالا 72 نفر یا چند تا بیشتر یا کمتر، در حدود 30,000 جمعیت جمع شدن از اراذل و اوباش و او رو محاصره کردن، جانش رو تهدید کردن، عزیزانش رو تهدید کردن، زنها و حرم او را تهدید به اسارت کردن. اون روز هم ذره ای احساس اضطراب در این مرد خدا، این بنده خدا، این عزیز اسلام مشاهده نشد.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم ساخت شمع ما، هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه. یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع بشکست سبوهانو، خون از به دلهانو، پریاد و فقان داره دردی که شمی خانه، هر سو نظر اندازی در یاد کسی شادتی
خواهد. حشمت الله قلی‌پور درس 1344 در شهرستان علی گودرز در خانواده مستضعف و مذهبی دیده به جهان گشود. او که اولین فرزند خانواده بود، پس از به پایان بردن دوره ابتدایی و راهنمایی، به خاطر علاقه فراوانی که به ورزش داشت، کاملا جدی و مستمر به وزنه برداری روی آورد. با شروع زمزمه های انقلاب، او به خاطر شرکت در تظاهرات مردم بر علیه رژیم منحوس شاهنشاهی، تحصیلات خود را تا دوم متوسط بیشتر ادامه نداد و مبارزه با ظلم و ستم و فساد را بر این امر مهم یعنی تحصیل ترجیح داد. پس از پیروزی انقلاب در پایگاه مقاومت شهری مشغول به فعالیت شد و از این طریق با ضد انقلابیون کوردل درگیر می شد، به طوری که از طرف منافقین بارها مورد تهدید قرار گرفت. حشمت الله که از مدتی قبل به وزن برداری روی آورده بود، در رقابت‌های استانی در وزن 90 کیلوگرم صاحب مقام اول شد. او در رقابت‌های وزن برداری نوجوانان 3 دوره قهرمان کشور شد. با این همه هرگز به چنین عناوینی دل نبست. به همین دلیل با شروع جنگ تحمیلی به عضویت سپاه پاسداران درآمد و از همان اوایل جنگ راهی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شد و در یکی از عملیات‌ها مجروح گردید، اما باز هم دست از مبارزه نکشید و این بار فرماندهی گردان محبین را به وی سپردند. حشمت الله قلی‌پور پس از 5 سال جهاد خالصانه سرانجام در 3 اردیبهشت ماه 1365 در یکی از مناطق عملیاتی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به خیل ستارگان آسمان شهادت پیوست. اما پیکر پاکش هنوز در سلیمانیه عراق مانند پیشوایش امام حسین علیه السلام غریبانه آرامیده است. او در وصیت‌نامه خود چنین نگاشته است: پدر و مادر عزیزم، می‌دانم که هیچ وقت فرزند خوب و لایقی برای شما نبودم و اکنون زمان آن فرا رسیده که با اهدای خون خود در رکاب حسین زمان، خمینی بت‌شکن، شما را نزد امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها رو سفید گردانم. در شهادتم سیاه نپوشید و عزاداری نکنید، زیرا دشمن از این عمل شما خوشحال خواهد شد.
عباس من فقط بخوام یه شب شاهد باشن و تماشا کنن. همین
توی همین چیزایی که همه جامعه فراموششون کردن، همین بچه شیمیایی که ماسک نبود، یه روزی یه ماسک 2000 تومانی بهشون بدید ولی بی موضوع منت رفتن برای شما، نگفتن تا ماسک ندید نمیریم براتون به جنگی. جا داره بهش بگیم الو الو کربلا اصل خدا چی شده؟ الو الو کربلا اصل خدا چی شد؟ کمک بده حاجی جون، بچه ها قیچی شده، کمک بده حاجی جون.
40 روز از آن واقعه می گذرد. هنوز هم آسمان پر از اشک و سر زمین به زیر است. هنوز هم خورشید سرخ فام و صحرای کربلا شرم سار است. هنوز هم داغ حسین علیه السلام جان سوز است. عاشورا چنان صحنه هستی را دگرگون ساخت که گویی آثار قیامت بر اندامش هویداست و حسین و یارانش چنان بر تارک تاریخ درخشیدند و جاودانه شدند که هیچگاه غبار زمان بر روی آزادگی و جسمش است. چگونه میتوان عزت حسین علیه السلام را در عاشورا از یاد برد؟ چگونه میتوان تصویر عباس علیه السلام را از ذهن دور داشت؟ مگر میتوان آرامش و شکوه زینب سلام الله علیها را نادیده گرفت؟ مگر میشود وجود سجاد علیه السلام را در شام ندید؟ چگونه میتوان با کاروان داغدار حسین از کربلا تا شام همراه نشد؟ چگونه می شود سر بریده حسین و اهانت‌های یزیدیان را نادیده گرفت؟ باز هم اربعین آمد. قرن‌ها از وقوع آن همه مصیبت می گذرد ولی هنوز بغض‌ها تازه است. هنوز هم آسمان از نام حسین، عباس، سجاد و علی اصغر علیهم السلام عطرآگین است. زخم این ناجوان مردی التیام نیافته است و گویی 40 هر سال نخستین 40 حسینی است که عاشقان پیراهن صبوری می درند و تاب از دست می دهند و به عزای حسین علیه السلام و یارانش می نشینند.
40 نوه سر کن ای دل آمد 40 نوه سر کن در غم سالار دی 40 روزی به رنگ لاله هاست 40 یاد آوره آینه هاست 40 روزی به رنگ لاله هاست 40 یاد آوره آینه هاست
40 آمد جهان بیدار شد موسم دیدان سردار شد دل نیستان شد هوای ناله کرد یاد امداد هزاران ساله کرد دل نیستان شد هوای ناله کرد یاد امداد هزاران ساله کرد
رضایی مجد در صبحدم اولین روز از فروردین 1343 در جنوب شهر تهران در محله پاچنار و در یک خانواده کاملا مذهبی دیده به جهان گشود. او از همان کودکی هوشی سرشار و استعدادی فوق‌العاده داشت که او را از دیگران متمایز می‌کرد. مهدی همراه پدر و مادرش در جلسات مذهبی و آموزش و فراگیری قرآن کریم و آشنایی با زندگانی ائمه اطهار علیهم السلام شرکت می کرد. علاقه مهدی به قرآن تا حدی بود که خیلی سریع توانست قرآن را به شایستگی تلاوت کند. پس از آن مهدی روانه مدرسه شد و به تحصیل علم و دانش پرداخت. او ضمن درس خواندن به خاطر برخورداری از استخوان‌بندی درشت، اندامی کشیده و روحیه جوانمردی به ورزش کشتی روی آورد. 2 سال در این رشته فعالیت کرد، اما بنابر توصیه برادر بزرگ و بقیه دوستانش فوتبال را انتخاب کرد. مهدی به خاطر اخلاق نیکو و صفای باطن و نیز بازی زیبای خود خیلی زود توجه مربیان تیم ملی را به خود جلب کرد و در سال 1361 2 بار به کشورهای نپال و بنگلادش سفر کرد و بازی‌های خوبی هم ارائه داد. او با تیم‌های آذر، اکباتان، تهران جوان ورزش فوتبال را ادامه داد و با اینکه اکثر تیم‌های مهم و صاحب نام تهرانی خواهان او بودند، به تیم دسته چهارمی شهدای گمنام پیوست. چرا که مهدی ورزش را نه برای قهرمانی و کسب مقام و شهرت، بلکه برای رشد و پرورش جسم و روح ادامه میداد. پس از اتمام دوره تحصیل و اخذ مدرک دیپلم در رشته اقتصاد راهی جبهه شد و در لباس کمیته انقلاب اسلامی به خدمت مقدس سربازی پرداخت. با پشت سر گذاشتن دوران سربازی به استخدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درآمد. هنوز 2 ماه از آغاز کارش نگذشته بود که همراه دیگر بسیجیان راهی جبهه شد. او سرانجام در 10 اسفند ماه 1365 در شلمچه طی عملیات کربلای 5 آنگاه که حجم آتش دشمن بعثی روی مواضع اسلام به شدت جریان داشت تیربارش را بر دوش گرفت و یک تنه به خاک ریز دشمن زد و پس از وارد آوردن ضربات پی در پی به دشمن مورد اصابت ترکش قرار گرفت و به شهادت رسید. قسمت‌هایی از وصیت‌نامه شهید مهدی رضایی مجد. حمد و سپاس خدای را که ما را به این راه راست هدایت کرد. خدایا، اگر دست این بنده حقیرت را نمی گرفتی، اصلا هدایت نمی یافتم و معلوم نبود کجا بودم. خدایا شکرت که دو چشم گناهکار کور بود و نور ایمان در دلم افکندی. خدایا، در تاریکی بودم، به سوی روشنایی هدایتم کردی. خدای من، مولای من، تو که تا به حال این همه به من عنایت کردی و من هم جز نمک خوردن و شکستن نمکدان چیزی ندانستم، ای مولای من، تنهای تنهایم، تنها آرزویم این است که به پرونده‌ام مهر بخشش بزنی و لقای خودت را که شهادت در راهت هست نصیبم گردانی.
یه مریض اورژانسی بود که آقای دکتر زحمت کشیدن ما رو رسوندن.
آها، بچه هم همه سلام میرسونن. ما دیگه داشتیم میرفتیم سراغ سفره هفت‌سین خودمون.
هفت‌سین؟
صحابی ها میخواییم به صحابی جبار نگاه کنیم. میگن اگه وقت سال تحویل به صحابی جبار نگاه کنی و آرزو کنی، آرزو برآورده میشه. البته این دخترها میگن.
حالا کجاست؟
چی؟
همین صحابی ها که میگی.
آها، اگه به سمت غرب نگاه کنی، سه تا ستاره پرنور میبینید که توی یه خطن. اون کمربند جباره. اگر بیشتر دقت کنی، سه تا ستاره کمنور دیگه هم هستن که پایین تر از اونن. اون ستاره وسطی خود صحابی جباره. پیداش کردین؟
بله.
البته این فقط صورت فلکی شما، بیشتر صحابی ها رو فقط با تلسکوپ میشه دید. جبار یه زایشگاهه، ولی صحابی اسکیمو هم خیلی دیدن داره. قشنگترین قبرستونیه که تو عمرم دیدم.
قبرستون؟
آره، صحابی هم محل تولد هم محل مرگ ستاره هاست. همشون برمیگردن به همون جایی که ازش متولد شدن.
ما نمیتونستم ستاره هم میمیرن.
همشون میمیرن. خیلی از ستارهایی که ما الان میبینیم شاید میلیون ها سال پیش مردن، ولی ما به خاطر مسافتی که باهاشون داریم هنوز داریم اونا رو میبینیم.
یعنی اینقدر دور؟
خیلی دور، خیلی نزدیک. وقتی با دنیای خودمون مقایسه کنیم خیلی دوره، اما اگه با کهکشان های دیگه مقایسه کنیم تازه میفهمیم چقدر به ما نزدیکن و ما خبر نداریم.
چهل روز از اشک‌های کربلا می‌گذرد، قطراتی که حاوی پیام فتحند و دلاور مردی. عزاداری هاتون قبول. به پایان ویژه برنامه شهدای ورزشکار رسیدیم. تا سلامی دوباره با هزاران درود بدرود.
هیچ چیز زیباتر از بودن و خوب بودن، آن هم برای مردم و رضایت خاطر ایشان نیست. امیدواریم ما در حد و اندازه خیش از شبکه رادیویی ورزش به این مهم دست یابیم.
سفر به قله ها. به نام خدا. با برنامه دیگر از مجموعه سفر به قله‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه هم همچون برنامه‌های گذشته قصد داریم تا زندگی ورزشی یکی دیگر از فاتحان قلل 8000 متری رو مورد بررسی قرار بدیم. این بار به سراغ سرجیو مارتینی، کوهنورد ایتالیایی خواهیم رفت. سرجیو مارتینی، کوهنورد ایتالیایی، در 29 جولای سال 1949 در شهر کوچک روورتو در شمال ایتالیا و درست در کنار منطقه کوهستانی دولومیت‌ها به دنیا آمد. مارتینی کوهنوردی را از همان ابتدای جوانی و در اواسط دهه 60 آغاز کرد. وی زمانی توجهات را به خودش جلب کرد، تونست مسیرهای نوعی را در جبهه شمالی مارمولادا در ایتالیا باز کنه. او همچنین دوبار به همراه تیم‌هایی از ایتالیا به منطقه پاتاگونیا در آمریکای جنوبی رفت و بر روی دیوارهای فیتزروی و سرتوره تلاش‌های خوبی را از خودش صورت داد. مارتینی در سال 1976 صعودهای خودش در هیمالیا را آغاز کرد. در اون زمان او تنها 27 سال سن داشت و در نخستین تلاش خودش تونست قله داولاگیری، هفتمین کوه مرتفع دنیا را فتح کنه. این اولین صعود 8000 متری مارتینی به شمار می رفت. مارتینی در سال 1983 موفق شد سرسخت‌ترین کوه دنیا کیتو رو فتح کنه. بعد از اون هم هر سال تصمیم گرفت تا به یکی دیگر از قلل 8000 متری صعود کنه. وی در سال 1985 موفق به فتح ماکالو شد. همینطور در سال 86 تونست قله های نانگا پاربات و آناپورنا رو هم فتح کنه. در سال 1987 مارتینی تونست قله گاشربروم 2 رو صعود کنه و یک سال بعد قله های شیشاپانگما و چوایو رو فتح کرد. وی در بهار 89 مجدداً و برای دومین بار قله داولاگیری رو صعود کرد. سرجیو مارتینی در سال 1993 موفق شد قله بروت پیک رو صعود کنه. یک سال بعد قله گاشربروم 1 هم به تسخیر او در اومد. در سال 95 قله کانچنچونگا و در سال 96 تونست بر فراز قله ماناسلو بیسته. مارتینی در سال 1997 موفق به فتح لوتسه شد، اما این صعود که در هوای خراب صورت می گرفت مورد تصویب قرار نگرفت. وی مجبور شد در سال 2000 باز هم به لوتسه برگرده و پس از صعود و فتح این قله، چهارمین قله 8000 متری دنیا رو هم تسخیر کنه. مارتینی در سالهای 1988 و 1998 دو بار بر روی قله اورست تلاش کرده بود. وی در سال 98 ابتدا تا قله جنوبی پیش رفت، ولی هوای خراب مانع از فتح قله شد. در اون سال سرجیو مارتینی عضو تیمی به سرپرستی فاستو دی استفانی، دیگر کوهنورد بزرگ ایتالیا شد. نهایت در تلاش دوم مارتینی به همراه دی استفانی موفق به فتح قله شد. سرجیو مارتینی هیچگاه در کوهنوردی همانند یک بازیگر نقش ایفا نکرد. او اینک به عنوان یک پیشکسوت در کوهنوردی ایتالیا به شمار میره. در مورد سرجیو مارتینی میگن او به رغم اون که در تیم‌های بزرگ و مختلفی به منطقه هیمالیا رفت، ولی همیشه به تنهایی صعود میکرد، ضمن اینکه کلیه هزینه‌های برنامه‌هاش رو هم خودش تامین میکرد. در حال حاضر سرجیو مارتینی به رغم داشتن 50 سال علاوه بر کوهنوردی، در مدارس و در درس تربیت بدنی مشغول تدریس هستش. او زمان زیادی رو به آموزش نوجوانان و جوانان در رشته کوهنوردی می پردازد. از اینکه در این برنامه هم ما رو همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
هیچ لحظه ای زیباتر از آن نیست که برای دیگران کار کنی که دوست بدارند. امیدواریم اکنون ما در آن لحظه زیبا زندگی کنیم.